بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به استصحاب سوم که تقریرش رو بیان کردیم. در استصحاب سوم اینطور بگیم که ما مستحب را وجوب الباقی قرار بدیم، با قطع نظر از نفسی بودن و غیری بودن. بگیم این باقی قبلا واجب بوده، الان ما شک میکنیم در بقای این باقی بر وجوب، استصحاب بکنیم وجوب را. و دو تا نکته به عنوان توضیح این استصحاب، یکی این که بگیم نفسی و غیری بودن در عرف تمایزی بینشون نیست. عرف اینها رو خیلی تمایزی بینشون قائل نیست. وجوب وجوبه، حالا یکی وجوب نفسی یکی وجوب غیری، این لا تمایز بینهما عند العرف. و نکته دوم این که این تسامح در این صورت سوم و فرض سوم در خود مستصحبه، یعنی ولو به حسب الواقع وجوب برای مرکبه، اما ما مسامحتا میگیم کان الباقی واجبا قبلا، وجوب رو معروضش رو باقی قرار میدیم. که این هم فرق بین این استصحاب سوم و استصحاب دوم بود. پس میگیم آقا قبلا باقی واجب بود. بفرمایید قبلا که مرکب واجب بود، میگیم نه مسامحتا قبلا و باقی واجب بود، الانم بعد از تعذر یکی از اجزا شک میکنیم، استصحاب میکنیم وجوب الباقی را. کاری هم به نفسی بودن و غیری بودن و اینها نداریم اصلا. مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه می‌فرماید ما دو جور تمایز داریم. یکی تمایز من حیث الوصف داریم، میگیم آقا وجوب یک وصفش نفسی بودن، یک وصفش غیری بودن. یک تمایزم تمایز من حیث الوجود داریم. دو وجود می‌فرماید درست وجوب باقی به عنوان مستصحب، یعنی به عنوان متیقن، با وجوب باقی استصحابی تمایزی بین اینها از حیث نفسی بودن و غیری بودن نیست، اما تمایز من حیث الوجود دارن اینها. دو وجوده. و ما در استصحاب نیاز داریم که تمایز من حیث الوجود نباشه. بگیم آقا اون چی که الان استصحاب میشه با اون متیقن سابق، اینها دوتا وجود نیستن، در حالی که در مانندگی تمایز من حیث الوجوده. می فرماید بداهتا ان وجوب الباقی لاحقا غیر وجوبه سابقا غیریتا وجودیه لا غیریتا سنفیه یا صفتیه. می فرماید شما حالا که میخوایید وجوب باقی را الان استصحاب بکنید در زمان لاحق، این وجوب لاحق غیر از اون وجوب سابق است، من حیث الوجود دو تا وجودن اینها درسته، تمایزی از حیث صنف یا صفت به نام نفسی و غیری بودن نیست، اما من حیث الوجود تمایزه. و در باب استصحاب ملاک در بقا عدم تمایز من حیث الوجوده. بس در تکمیلش می فرماید اگر یک وجود واحد حدوثاً یه عنوانی داشته باشه، بقاً یه عنوان دیگه داشته باشه، بگیم حدوثاً نفسی بقاً غیریه یا حدوثاً غیریه بقاً نفسیه، می فرماید این ضربه‌ای به استصحاب نمی زنه. در استصحاب که ملاک عبارت از بقا و وحدت هست، که آقا این موضوع در زمان شک همون موضوع در زمان متیقن باشه، این که حالا اولش یه عنوانی داره بعدش عنوان دیگه، این ضربه‌ای نمیزنه به استصحاب. پس خلاصه اشکال مرحوم محقق اصفهانی این شد، شما تمایز از حیث صنفی بودن رو گذاشتید کنار، ولی اون مشکل رو حل نمی کنه. مشکل ما این است که این وجوب باقی لاحقاً با وجوب باقی سابقاً غیریت بینشون هست، دو تاست، و چون غیریت هست استصحاب درست نیست. به عبارت اخرى این رو دیگه ما باید توضیحش بدیم که چرا ولو ایشون فقط بداهتن به بداهت این رو ارجاع میدن، اما چرا ما که میگیم این بقیت الاجزا قبل از تعذر این جزء واجب بوده سابقا، الان که میخواییم لاحقا وجوب را استصحاب بکنیم، چرا میگیم این وجوب لاحقا غیر از اون وجوب سابقنه؟ برای این که قبلا اون وجوب الباقی تحت عنوان مرکب بود، خودش یک وجوب انشائی نداشت، الان به نحو مستقل ما میخواییم بگیم این واجبه. یعنی درست مسئله نفسی و غیری خود این صفت این دخالتی نداره، یعنی فرض کنید مرحوم اصفهانی رو میخواد بگه اگر این وجوب لاحق استمرار همون وجوب سابق باشه، منتها سابق غیری بوده الان شده نفسی، بگیم آقا همون وجوب غیری الان شده نفسی، کما اینکه شما ببینید یه مثال خوبی در ذهن من آن آمد، شما در واجب موثق بگید آقا وقتی داره زمان زیغ میشه همون وجوب میشه وجوب بشی مزید، یعنی این واجب موثق وقتی که زمان داره زیغ میشه یه وجوب جدیدی الان نمیاد شارع جلب بکنه، میگم آقا این استمرار همان وجوبه، منتها تا 5 دقیقه پیش این وجوب موثق بود الان میشه مزید. مرحوم اصفهانی اینجا میفرماید آقا اگر در ما نحن فی این وجوب لاحق استمرار اون وجوب سابق بود، ولو سابق اولش غیری بوده حالا شده نفسی، یا بالعکس، میگه این ضربه ای نمیزنه. ولی مشکل ما این است که الان که مرکب منتفی شده به انتفاع احد الاجزا، ما میخواییم بیدیم یک وجوب دیگری در اینجا آیا تحقق پیدا میکنه یا نه. پس این وجوب لاحقاً غیر از اون وجوب سابقنه. خب ببینید از همین توضیح که ما برای فرمایش اصفهانی دادیم، مناقشه در فرمایش اصفهانی روشن میشه. این تعدد اگر از غیر راه استصحاب بخواد بیاد درسته، یعنی ما بگیم آقا با استصحاب میخواییم یک وجوب دومی غیر از وجوب اول بیاریم، این حرف درست میشه. ولی جناب اصفهانی اصلا خود استصحاب مگر غیر از استمرار اون وجوب سابق در زمان لاحق وجوب دیگری رو میخواد بیاره؟ مگه همانه؟ اصلا استصحاب هنرش این است که این وجوب لاحق همون وجوب سابقه. ما هرچی اینجا تأمل کردیم در کلام اصفهانی، ولو الان توضیح خوبی هم دادیم برای فرمایش ایشون، اما ما غیریتی تعددی نمیبینیم اینجا. بگیم آقا این وجوب لاحق یک وجود مغایر با اون وجوب لاحق سابق داره، این همونه. حالا شما خودتونم که فرمودید نفسی بودن و غیری بودن هم مشکلی نداره، لذا این استصحاب به قوت خودش باقیه. به نظر ما این استصحاب اشکالی نداره و استصحابیست درست و قابل اعتماد. میان سراغ آقایون اشکالی ندارن؟ بلا؟ نه دیگه، قرار شد مسامحه کنیم در مستطر. ببینید ما اول یه مسامحه میکنیم در مستطر. نه مسامحه در این است که بگیم ولو بحث به ظاهر مرکب واجب بوده، اما ما عرف در اینجا میگه بین باقی و مرکب فرقی نیست، کما هم در مرکب واجبون الباقی هم واجبون. مسامحه در مستثنه به اینجا خیلی خوب باشه، باشه چه اشکالی داره؟ ولذا خودشون تصریح کرده میگه و حاضر راجعون، یعنی فرق بین این استصحاب سومی و استصحاب دومی در اینه، در استصحاب دومی اونجا میگفتیم آقا حالت سابقه متیقنه وجوب مرکبه، الان میاییم وجوب الباقی رو استصحاب میکنیم، بعد بگوید آقا باقی با مرکب یکیه. تقریبا در دومی مسامحه در بقاء موضوعه، اما در اینجا مسامحه در خود مستصحبه، یعنی به جای اینکه بگیم متیقن مرکبه میگیم متیقن باقیه، وجوب باقی. بله، به جای اینکه بگیم متیقن وجوب مرکبه میگیم متیقن وجوب باقیه. مسامحه میکنه در مستثنی، یعنی میگیم یک متیقن مسامحی درست میکنیم اول، بعد میگیم خب همین وجوب بخواد باقی باشه. اشکال اصفهانی این است که با اینکه تسامح در مستثنی کردی، این وجوب باقی لاحقاً از نظر وجود غیر از اونه. ما اشکال ما سه غیریت وجود نداره، این استمرار همونه. خب میریم سراغ استصحاب چهارم. بله این مقدار، بله بله این بوده، این مقدار رو قبول میکنه. نه عرف میگه بین بقای مرکب و بقای باقی فرقی نیست. چی؟ بله دیگه، بله دیگه، یعنی سابقا باقی واجب بود، الان بعد تعذر الجزء بازم میگیم استصحاب میکنیم وجود. نه اتفاقا نه، عرف میگه آقا وقتی با مرکب واجبه باقی هم واجبه دیگه، الان به عرف بگیم نماز واجبه، بعد بگیم آقا قیام و بله اینا واجبه. خیلی خوب، بله درست. وجوب واجب منتها این غیریت نقشی در عرف نداره. غیریت و نفسیت میگه عرف تمایزی بین اینها قائل نیست. به نظر استثال خوبی این استثال شرط
و وزنی داری
که موجود روکی نباشه روکی نباشه و موزم نجام خیلی خوب همین بعد دوره این هم مرکا قبلی میان که عرف در کجا مسامحه میکنه، در کجا میگه وجوب الباقی با وجوب الکل یکیه، این رو باید درش باشه. مثل فرض دو کنی هم چی آقا؟ نه بس اونجا نیست، نه 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 این نیست، بس درست یک جزئی که میدونیم یا رکن هست یا رکن نیست، حالا متعذر شده. بخواه بینیم حالا که این جزء متعذر شده استصحاب وجوب باقی رو بکنیم یا نکنیم. چرا؟ چرا؟ میدونیم رو اگه بعد گفتیم دیروز اگر بدونیم رکن عرف مسامحه نمی کنه. خب استصحاب چهارمی همون استصحاب دومیه، منتها در دومی ما با توجه به متعلق می گفتیم، اینجا با قطع نظر از متعلق بیانش چیه؟ میگیم آقا استصحاب میکنیم وجوب نفسی شخصی را، در دومی میگفتیم وجوب نفسی شخصی مربوط به مرکب رو که معروضش مرکب، اما اینجا کار به معروض نداریم. میگم آقا قبل از تعذر یک وجوب نفسی شخصی بود و اون وجوب خود این وجوب رو حساب بکنیم، شبیه این که در بحث کریت یادتون هست که اونجا دو جور استصحاب جریان داره و مطرحه، یک نحوه استصحاب میگه با هازن ما کانه کرا کانه ناقصه، هازن ما کانه کرا الان هم استصحاب میکنیم بقای کریتشون، یکی هم نحوه کانه تامه وجود الکر متیقن بوده الان هم استصحاب میکنیم وجود الکر را، بعد که استصحاب کردیم وجود الکر را میگفتن این میشه مثبت، اثبات میکنند کریت ماء موجود را. حالا این جام در استصحاب چهارم استصحاب وجوب نفسی شخصی با قطع نظر از متعلق و بعد یه نظیر استصحاب وجود کل با همین توضیحی که عرض کردیم. اینجا باز مرحوم اصفهانی یک اشکال و جوابی رو مطرح میکنه و بعد خودش این استصحاب رو جواب میده. مستشکلی ممکن به اینکه آقا بین این مشبه و پیدا مشبه فرقه، بین استصحاب وجود کل و استصحاب وجوب نفسی شخصی فرق وجود داره. در کل ما در زمان شک بقاء الکره به حده، یعنی با حد کره بودن این محتمله، یعنی ما یک زمانی وجود الکر بوده ایم حالا میخواییم بقاء الکر رو استصحاب بکنیم، اصل بقاء الکر با حد خود کر احتمالش وجود داره، اما در مانعنفی بقاء المرکب با زوال و انتفاع احد الاجزا یقین به انتفاعش داریم، ما یقین به انتفاعش داریم. میفرماد مستشکل میگه بقاء الکر به حدهی محتملون به خلاف الوجوب النفسی المتیقن فانه به حدهی مقطوع ارتفاع ولو کان هناک وجوب نفسی لکان وجود آخر، حالا اگر یه وجوب نفسی دیگه بیاد یک وجود دیگری از طبیعی وجوب نفسی میشه، فلا مجال الا لاستصحاب طبیعی الوجوب نفسی فید خلو در استصحاب کلی قسم سالس. اگر ما آمدیم گفتیم که یه وجود نفسی دیگه میخواد بیاد، خب اون وجود نفسی دیگه فردش که موجود نیست، باید کلی وجود نفسی رو استصحاب بکنیم، میشه استصحاب کلی قسم سالس، برمیگرده به فرض اول. مرحوم اصفهانی را کسی اشکال رو نکنه. جوابی که میگن عجیبه به نظر ما، این جواب با اون چه که در استصحاب سومی آمدن گفتن مخالفت داره. میفرماید که تعدد الملاک لا یوجب تعدد الوجوب النفسی فیکون حدوثاً بملاک و بقاءاً بملاک آخر. میفرماید که درسته اون وجوب نفسی مرکب ملاکش رفته، این وجوب نفسی استصحابی یه ملاک دیگه داره، اما تعدد ملاک موجب تعدد وجوب نفسی نمیشه. میشه بگیم وجوب نفسی متیقن به یه ملاکی بوده، وجوب نفسی استصحابی و لاحق به یه ملاکی دیگه، اما یه وجوبه، دو تا وجوب نیست. خب این جواب اولا از مرحوم اصفهانی خیلی تعجبه. اگر ملاک متعدده قطعا باید حکم متعدد باشه، ما نمیتونیم اینجا بگیم ملاک یکی اما حکم واحده. این اولا. ثانیاً خود شما الان در اون صورت قبل گفتید تغایر وجودی دارن، فرمودید وجوب باقی، منتها در باقی گفتیشون وجوب باقی لاحقاً وجودش غیر از وجود باقی سابقنه. خب اینجا مستشکل داره همین میگه، میگه وجوب نفسی لاحق به حد اون وجوب نفسی سابق نیست، تو دو تا وجود، دو تا وجوب اگر بخواییم فرد رو استصحاب کنیم این حالت سابقه نداره، بخواییم طبیعی رو استصحاب کنیم برمیگرده به اون فرض اول. بید اولا خود تعدد ملاک موجود تعدد حکم میشه بدون تردید.
آره. مشکل
اورفی
برای اینکه اورفی یه حکم
در این موضوع کفایت. اشکال مستشکل در وحدت اورفی، مستشکل میگه شما تشریحی که مانعنفی را به وجود الکل کرده فرق میکنه. در وجود الکل در زمان لاحق ما احتمال وجود الکره به حده میدیم، یعنی همین کره که الان زمان مشکوکه ممکن است همون قبلی باشه، اما اینجا یقین به تغایر داریم، یقین داریم آقا اون وجوب نفسی شخصی قبلا که به ملاک مرکب بوده منتفی شده، یه وجوب نفسی شخصی که ملاک دیگه داره آمده. و عجیبه مرحوم اصفهانی میگه تعدد ملاک وجود تعدد حکم نمیشه، ممکنه حدوثاً به یه ملاک باشه، این دیگه عجب از اونه که یه حکمی. این به شما عرض بکنم از خیلی از عجایبه که مرحوم اصفهانی اینجوری فرمایشی دارن، ما چطور میتونیم بگیم یه حکمی ملاک حدوثاً یه ملاک داره بقاهای ملاکی دیگه داره؟ یه اصلا از چیزایی که بطلان سیاسات و معهاست. اگر یه حکمی دارای ملاک هست، این ملاک حدوثاً به بقاهان درش دخالت داره.
چه اشکالی را دارد؟ شانه مثل مثلا زمان غیبت حضورش یه حکمی دارد که ملاکش اون زمان حضور بود، ولی الان بقاهان زمان غیبت همون قسمت داره، ولی به ملاک یا زمان غیبت
نه، معلوم میشه که اون ملاک نبوده. اگر گفتیم که این حکم به ملاک زمان حضوره، اصلا دیگه برای زمان غیبت قاصیر نداره، مجالی براش نیست. زمان غیبت باید جهت دوم اشاره بکنه، همان حکم رو، همان حکم رو بکنه. حالا این به نظر من ازدیز میخوام یه استصحاب رو تمام کنیم امروز. آقای در باقضی میفرمایید، عرض میکنم حالا بیرون خود اینجور چه جوابی از این میده. مخبول مرحوم اصفهانی استصحاب چهارم رو قبول نمی کنه که ما مستحب را وجوبه شخصی نفسی با قطع نظر از متعلق، نگیم وجوب نفسی برای مرکب برای باقی. بید در قبلی ها بگردیم آقا معروض رو ذکر میکردیم، بگردیم کان المرکب واجبا، کان الباقی واجبا. الان میگیم که آقا وجوب میگیم آقا اینجا یک وجوب نفسی شخصی مگه نبوده؟ ما هم رو خواهیم استصحاب بکنیم مثل وجود و کل. مرحوم اصفهانی میفرماید که مجرد این که ما تعبد به بقای وجوب نفسی پیدا بکنیم با استصحاب، این لا یجدی، فایده نداره. چرا؟ چون شما باید بگیدیم باقی الان وجوب نفسی داره، کلی وجوب شخصی نفسی رو بخواد استصحاب بکنید یا یک وجوب نفسی شخصی نه کلی استصحاب بکنید برای اثبات این که این باقی وجوب نفسی دارد، جهت مصرح. این اشکالی که مرحوم اصفهانی بر اینجا داره، این اصل مصرح بودنه. خب حالا رو مبنای مشهور که اصل مصرح رو قبول ندارن، این اشکال وارده، اشکال خوبی هم هست. بگیم آقا شما استثنا میکنید وجوب نفسی شخصی را، میخواید با چی اثبات کنیم؟ اثبات بقیت الاجزا وجوب نفسی دارد، میشه آقا اصل مصبت. رو مبنای ما که اصل مصبت رو مشکل نمیدونیم، اشکالی نداره، آخرین استثنا، یعنی مرحوم اصفهانی بعد دیگه چهار تا استثنا رو ذکر میکنه و میفرد هازا ما قیل فی تقریر الاستصحاب، خودش یه دیگه استصحاب پنجمی در اینجا مطرح میکنه. میفرماید که ما بیاییم بگیم که آقا این اجزاء باقی مونده بعد از این که حالا از اون مرکب یک جزئی متعذر شد، بگیم خود این اجزاء خودش وجوب شخص نفسی نداره، وجوب غیری هم رو انتهار مقدمه واجب بگیم وجوب غیری هم نداره، اما یک وجوب نفسی مرکب داره. این وجوب نفسی مرکب انبساط پیدا کرده در این اجزا، این وجوب نفسی مرکب منبسط میشه، پخش میشه روی این اجزا. میفراد حقیقتن و دقتن اون وجوب نفسی به اجزا تعلق پیدا میکنه. خب حالا بعد از اینکه یک جزئی متعذر شد، ما نمیدانیم که آیا اون انبساط در سایر اجزا از بین میرود یا نمیرود. میفرد ما استصحاب میکنیم. ببینید مثل یه نوری که بر یک جمعی میتابه، حالا از این جمع یک نفر میره بیرون، و این نور باز بر بقیه جمع داره میتابه. ایشون اینجا همینو میخواد بگه، میگه یک وجوب نفسی متعلق به مرکب قبل از تعذر بر همه اجزا انبساط پیدا میکنه، یعنی همه اجزا درش دائی بر انجام و امتثال پیدا میشه به تحریکی که این وجوب نفسی داره. این وجوب نفسی محرک برای اتیان به امتثال این اجزاره. خب حالا یک جز متعذر شد، ما بعد از تعذر نمیدونیم چراغ این وجوب نفسی در بقیت الاجزا خاموش شد یا نشد، انبساطش از بین رفت یا نرفت. استصحاب میکنیم بقای انبساط را. اجزام سه افراد میماره، چه کار بوده؟ فرق نمی کنه. نه حالا فرق نه، مرکب از این جمعی که در اینجاست فرقی نمی کنه. ببینید او بعد الان اینم عرض می کنه، بعد می فرمان پس توستت هم یا یستت هم، او وقت می فرمان این بیانی که ما داریم میگیم نه نیاز به قدر مشترک داره، نه مسامحه در موضوع، نه مسامحه در مستصحبه، اصلا هیچ تسامحی هم وجود نداره. فقط باقی میمونه این مطلب که آیا بعد الاستصحاب یه اعتبار جدیدی میاد؟ میگیم نه، همون اعتبار سابقه، همون اعتبار یعنی شعار اول با عقیم الصلاة اعتبار کرد وجوب مرکب رو همه اجزایش رو این وجوب آمد پخش شد تو این اجزا. حالا یک جز که متنزل شده باز بقیت الاجزا به قوت خودش باقی میمونه. این استثناء پنجم بسیار بیان خوبیه، نه مسامحه در موضوع، نه مستحب، نه استثناء کلی قسم ثانی و ثالثه که مشکل پیدا بکنه، استثناء شخصیه. بله این بساط، بله بله، نه ببینید اصلا نه شرعیه، یه امر واقعیه این بساط. یعنی وقتی که آمد یه مرکبی رو واجب کرد، از شما میپرسیم باز برای اینکه بگه رکوع واجبه دلیل رو جدا میخواید شما؟ باز برای اینکه یک سجده واجبه دلیل جدا میخواید؟ بله، میگیم آقا وجوب رکوع فکر نکنیم میخواییم برای وجوب غیری درست کنیم تا بگید الان وجوب استصحابی وجوب نفسیه. نه، میگم این رکوع با همون عقیم الصلاة واجب شده. این بیانی که مرحوم اصفهانی دارم اینه که آقا اجزا با همون امری که متعلق به کل هست وجوب پیدا کرده. حالا بحث کردن نکردیم ما خب نه درسته، الان داریم فقط در اجزا بحث میکنیم. الان این بحثی که تا اینجا کردیم فقط بحث در اجزای. پس ببینید ما از این استصحاب ها عرض میشود چند تاش رو پذیرفتیم، کلی رو پذیرفتیم چون از موارد استثناش در ماننوی هست، استثنایی خود مرحوم شیخ و اینها زدن. اون یک عرض میکنم که کلی رو ها درست فرمود. بله بله، اونجا اون اشکال اختلاف تسامح از اون جهت رد کردیم، درست میفرمایید. از اون جهت اشکال کلی بودن رو جواب دادیم، اما اشکال در اینکه عرف نمیتونه در مسائل و در اعتبارات شرع دخالت بکنه رد کردیم. استصحاب دومی رو پذیرفتیم که استصحاب دومی همون توجیه دومی بود که شیخ مطرح کرد که تسامح در عرض موضوع بود. استصحاب سومی که تسامح در مستحب بود پذیرفتیم. عرض استصحاب چهارمی رو عرض میکنم که نپذیرفتیم، رو عرض مشهور نپذیرفتیم، رو عرض خودمون که عرض مصرح پذیرفتیم. پنجمی رو هم که پذیرفتیم، پنجمی اصلا هیچ اشکالی بله پنجمی بله برفرض این وجود غیری نداره دیگه. بله برفرض این وجود غیری نداره. این راجع به اجزا، اما باقی میمونه مسئله شرط. یه مطلبی رو عرض کنم آقا روش فکر کنید، ما فرد این بحث شرط رو هم بگیم بس تمام میشه. یعنی این تنبیه که آخرین تنبیه استصحابم بوده تمام میشه. بعدا بحث خاتمه استصحابه که من تأکید میکنم که بحث خاتمه استصحاب که عمدتاً هم نسبت بین استصحاب با قاعده فراق، نسبت بین استصحاب با قرعه، نسبت بین استصحاب با اصالت و صحه که بحثای اجتهادی و کاربردی بسیار خوبی هست. اونجا انشاءالله اگر حیاتی باشه رو سال آینده دنبال میکنیم. ما غیر از فردا یک 5-6 جلسه وقت داریم هنوز. اگر آقایون بیایید ما این قاعده میسو رو یه مقدارش رو خواهیم گفت که حالا بالاخره از وقت استفاده شده باشه. اگرم که عرض شد که دیگه برنامه برای خودتون تنظیم کردیم که حالا روش فکر کنید فردا انشاءالله جواب ما بفرمایید. و صلی الله علیه و سلم.